استان‌شمالی هفته ده 403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فبهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر این بود که اگر امری به یک واجبی باشه، مردد باشه، اینکه این واجب نفسی است یا به خاطر واجب نفسی دیگری واجب شده، غیری هست و لاجل الغیر واجب شده. آیا می شود دلیل واجب مردد رو ظاهر در واجب نفسی دانست؟ خب تقریب های مختلفی برای ظهور این دلیل در وجوب نفسی ذکر شده بود. تقریب اول تقریب مرحوم آخوند بود که به اطلاق احوالی دلیل تمسک می شود. خب شهید سعد اشکال فرموده بودند که این اطلاق احوالی در یک صورت جاری نیست، چون اصل اطلاق احوالی این بود که مثلا در مورد امر به دست شما داد، امر به وضو و امر به نماز، ما اطلاق احوالی امر به وضو اقتضا میکنه که چه نماز واجب باشد چه نماز واجب نباشد وضو واجب باشه و این معناش وجوب نفسی وضو است. شهید سعد میفرمودن ممکنه وجوب نماز ملازمه داشته باشه با وجوب وضو، به گونه ای که اگر نماز واجب نباشد وضو هم واجب نباشد، ولی نه به خاطر غیریت وجوب وضو، به خاطر اینکه تنها در صورتی که نماز واجب است وضو واجب باشد. خب آقای شهیدی نکترم اضافه کردن که اینکه نماز واجب نیست گاهی اوقات به خاطر عدم قدرت بر نماز هست. باید بگیم که حتی در ظرفی که قدرت بر نماز نداشته باشیم ممکن است وضو واجب نباشه. ما مطلبی عرض میکردیم، حالا با یه کمی اصلاح عرض کنم. اصل این اشکال فی الجمله وارده، ولی به این بیان که ما نفی وجوب، یه مقدمه عرض بکنم، ابتدا نفی وجوب به سه جهت ممکنه باشه. یکی به خاطر اینکه ملاک در فعل، در مثلا اون مورد نیست که وجوب یک شی در یک حالتی وجود نداشته باشه، یا به خاطر اینکه این فعل در اون حالت ملاک نداره، یا ملاک داره ولی انجام فعل در اون حالت استیفاء ملاک نمی کنه. خب این بحثش در جای خودش هست، گاهی اوقات ملاک وجود داره ولی امکان استیفاء ملاک نیست. یه صورت دیگر این هست که چرا واجب نیست، چون قدرت خارجی بر انجام اون عمل ما نداریم، به خاطر عدم قدرت هست. در ما نهنفی هم یک واجب مردد داریم مثل وضو، یک واجب نفسی هست مثل نماز، که این واجب مردد هست بین این که واجب غیری نسبت به اون نماز باشه یا خودش مستقل وجوب نفسی داشته باشه. ما اینجوری باید تقریب کرد: در صورتی که ما احتمال بدیم نفی وجوب اون نفسیه، حالت عدم ثبوت وجوب نفسیه، یعنی نماز، که حالا به خاطر عدم ملاک، عدم امکان استیفاء ملاک، عجز به هر یک از اینها باشه، این منشأ بشود که این واجب مردد ما یا ملاک دیگه نداشته باشه یا امکان استیفاء ملاک در این مورد نباشه، نه اینکه منشأ بشود که قدرت ما از انجام این واجب سلب بشه. چون اگر بحث قدرت باشه، قدرتی که امر خارجیه، ولو خارجن، در این صورت انسان مثلا مقدور نباشه، ولی شارع باید قید کنه اگر همه صور یک فعلی مقدور مکلف باشه، امکان نداشته باشه که مقدور نباشه، با این حال شارع باید قید قدرت رو بزند. چون اینکه خارجن قدرت هست یا قدرت نیست، این شارع به این کار نداره، بنابراین حتما باید قید بزنه. ولی اگر همه صور مورد نظر ما ملاک درش وجود داشته باشه، دیگه لازم نیست قید بزنه. بنابراین اگر در صورتی که اون واجب نفسی واجب نیست، حالا به هر وجهی واجب نباشه، به خاطر نداشتن ملاک، بدش به خاطر عدم امکان استیفاء ملاک، به خاطر عجز از اون شی، به هر حال اگر اون وجوب منتفی بشود، این واجب مردد ملاک نداشته باشه یا امکان استیفاء ملاک درش نباشه، اینجا قید لازم نیست بخوره. ولی اگر ملاک و امکان استیفاء داره ولی مقدور نیست، اینجا نباید قید بزنه. و بنابراین در بعضی از فروض این که دلیل اخص از مدعا که شیست فرمودن درسته، ولی خب خیلی حالت کمیه. به قید بزنه به قدرت بر نماز، چون فرض اینه در فرض عدم قدرت به اصطلاح عرض کنم خدمت شما، در فرض عدم قدرت به اینم قدرت پیدا نمی کنه، چون باید مقید به قدرت هست دیگه، مقید به قدرت بودن. خب حالا عرض کنم خدمت شما، این تکیده این بحث، این به نظرم اشکال، ولی اشکال خیلی اشکال اساسی به نظر نمیده، چون یک فرض خیلی نادریه. این فرض نادر، حالا نتونیم تو این بحث مطلب رو اثبات کنیم، خیلی به جای لطمه نمیخوره. خب دو تا تقریب دیگه هست. یک تقریب این هست که اون واجب نفسیه که این واجب مردد احتمال داره واجب غیری نسبت به او باشه، به اطلاق او تمسک کن، اگر مقدمات حکمت در موردش تمام باشه، چون اطلاق مادهش دیگه، چون واجب ذل مقدمه مقید هست وجوبش به وجوب مقدمه دیگه. خب این اشکال شهید سعد این هست که این در صورتی هست که اون ذل مقدمه ما امر شرعی باشه، تغییر شرعی داشته باشه، اما امر تکوینی باشه، ولو واجب باشه، ولی به اصطلاح ارتباطش با اون ذل مقدمه ارتباط واقعی باشه، تکوینی باشه، نه ارتباط شرعی، اونا این بیان نمیاد. ظاهرا هم درسته. یه بیان دیگه ای، بله نه این که ما میگیم این واجب نفسی، این واجب مردد هست، بین این که واجب نفسی باشه یا غیره باشه، اهم از اینه که اون ذل مقدمش تقیدش به این شرعی باشه، تقیدش تکوینی باشه دیگه. فرض کن شارع گفته که نردبان بذار، نمیدانیم نردبان گذاشتن ذاتن واجبه یا برای بال پشت اون رفتن واجبه، این هم مورد بحث هست دیگه. گفته که نردبان بگذار، آیا امر به نردبان اقتضا میکند که این نفسی باشه، یعنی هیچ ارتباطی نداشته باشه با اون شیء بال پشت اون رفتن، یا ارتباط داشته باشه؟ خب این هم یه وجه. نه منم بره فرق نه، اطلاق مادم در مرحله نسبته، اطلاق مادم در مرحله نسبته. یعنی ببینید فرض کنید که ما میگیم الصلات واجبه، این الصلات واجبه اهم از این است که صلات مقیده واجب باشه یا مطلق صلات واجب باشه. الصلات واجبه نه 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 به اون نیست، نه خود صلات، آیا همه افراد صلات، صلاتی که مقید به چیز باشه، صلاتی که این صلاتی که عرض کنم خدمت شما
اتفاق وجود و از صلات مقید نیست، نه چه خود صلات
شما مقید نیست. یه موقعی نه این ممکنه عرض کنم صلات مقید به وضوع واجب باشه، ولی به نحوه فل جمله و مهمله ما میتونیم بگیم از صلات واجبتون، ولی صلات مقیده به وضوع واجبه. اون هم بحث مهمله در اینجا هم میاد دیگه، اشکایی نداره، لازم نیست اطلاق احوالی حکم رو در نظر بگیریم، اطلاق هم قضیه مهمله اینجا هم مطرح هست. عرض کن خب اینم یک تقریبه. یه تقریب دیگه این هست که ما بگیم تمسک بکنیم به اطلاق این واجب مردد، نه اطلاق اون واجب نفسیه، این واجب مردد. خب اطلاق مادهش مثلا وضو اگر واجب غیری باشد این مقید به نماز است، اگر واجب غیری نباشد مقید به نماز نیست، مطلق است. اطلاق ماده این شی رو در نظر بگیریم، به این بیان بگیم اطلاق ماده اقتضا میکنه که وضوء من دون تقیید به نماز واجب باشه. خب این هم این بیان. یه بیان چهارمی هست، بیان چهارم که در کلام، البته 5-6 تا بیان تو کلام آقای شهیدی نقل شده، ولی حالا من 4 تا بیانشو میخوام طرح کنم. یه بیان چهارمی هست که اصلا به اطلاق نمیخوایم تمسک کنیم، به اطلاق، حالا چه اطلاق احوالی دلیل واجب، چه اطلاق ماده در ناحیه اون واجب نفسی، چه در اطلاق ماده در ناحیه این واجب مردد، نه اصلا. اصالت و تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات اقتضا میکند که این واجب واجب نفسی باشه، چون واجب نفسی یه مدل واجبیه که متناسب هست در مقام اثبات که متکلم با سکوت همون رو بیان کنه، ولی واجب غیری یه واجبی هست که واجب این واجبی هست که اگه بخواد اطلاقاً واجب غیری بیان شود باید اون ذل مقدمه ذکر شود، اون ذل مقدمه ملاحظه شود. این بیان شهید صدر. این بیان رو تو مباحث الاصول مفصل توضیح داده، من حالا به اون تفصیل مفصل ایشون نمیخوام وارد بشم. اینجا مرحوم آقای هاشمی در پاورقی یک نکته ای رو یعنی اشکالی مطرح کرده. اشکال ایشون این هست که دلیل واجب ناظر، دلیل مثلا وجوب وضوع ناظر به اصل وجوب هست، اما اینکه این وجوب چجوری ملاحظه شده، ملحوظاً معهول غیر هست، ملحوظاً معهول غیر نیست، اصلا به اینا ناظر نیست که ما شما بگید که بنابراین این دلیل اثباتی ازش استفاده میشه وجوب نفسی است. اینجوری بیان کرده آقای شهیدی. اینجا کلام شهید صدر رو پذیرفته و اشکال آقای هاشمی رو نپذیرفته. عبارت آقای عرض کنم هاشمی رو، آقای شهیدی رو من بخونم. ایشون میگه ولی انصاف مساعدت العرف علا ما ذکره فی البحوث و ان ظاهر خطاب الامر به شیء هو وجوبه لنفسه حیث انه لو کان واجبا غیریا لکان المولا یلحظ فی الامر بهی انه لعجل توسل بهی الى واجب آخر و اینه و اینه اذن لکان یذکر ذالک فی خطابی عادتن و یشهد علا ذالک احتجاج العقلا به خطاب الامر علا کونهی واجبا نفسیا. این عبارت ایشون. ولی من یه نکته ای رو اینجا ابتدا عرض بکنم. ببینید شهید مرحوم آقای هاشمی میگه که متکلم در مقام بیان اصل وجوبه، در مقام بیان کیفیت وجوب، اینکه آیا این امر به وضوع همراه او شیء خاصی ملاحظه شده نشده، کیفیت این وجوب و امثال اینها در این مقامات نیست. حالا من سؤالم رو اینجوری طرح میکنم، آیا در جایی که این مطلب آقای هاشمی که میگه متکلم در مقام بیان نسبت به کیفیت وضوع نیست رو ممکنه ما اینجوری اشکال کنیم که نه، گاهی اوقات متکلم در مقام بیان هست، گاهی اوقات در مقام بیان نیست. اینجور نیست که همیشه در مقام بیان اصل وجوب باشه، نه، ممکنه در مقام بیان کیفیتش هم باشه. حالا سوال اینه که اگر در جایی در مقام بیان کیفیت نباشه، آقای هاشمی که میگه همیشه در مقام بیان کیفیت که هنه نیست، حالا ما اینجوری فرض میکنیم این امکان داره که متکلم اون مطلبی که شهید مرحوم آقای هاشمی مطرح کردن، ما میگیم همیشگی نیست، ولی بعضی وقتا ممکنه متکلم فقط در مقام بیان اصل وجوب شیء باشه. در جایی که متکلم فقط در مقام بیان اصل شیء باشه، آیا باز ظهور در وجوب نفسی داره؟ یا در مقام بیان خصوصیات داشتن دخالت داره در ظهور در وجوب نفسی؟ یعنی یه موقعی شما میگید که این ظهور نفس این که متکلم امر کرده، خود همین امر ظهور در وجوب نفسی بودن ایجاد میکنه. به نظر میسه این مطلب درست نیست. نفس امر ظهور در وجوب نفسی بودن نداره و این مطلبی که آقای هاشمی میگن مطلب درستیه، البته با این قید که لااقل در بعضی موارد متکلم در مقام بیان خصوصیات وجوب نیست، میتواند متکلم در مقام بیان خصوصیات وجوب نباشد، و در جایی که متکلم در مقام بیان خصوصیات وجوب نیست، دیگه اون خصوصیات وجوب استفاده نمیشود. ولی خب ما ممکنه کلام شهید صدر رو اینجوری تبیین کنیم، جایی که متکلم در مقام بیان خصوصیات باشه، در واجب نفسی نیازی نیست که یک قیدی بزنیم، چون واجب نفسی ولو قید وجودیه، که نه واجب نفسی میگه واجبی که من هستم و من هستم، چیز دیگه همراهش نیست، ملحوظ لنفسه هست. ملحوظ لنفسه فقط باید اون واجب رو ذکر کنه. واجب لغیره، خب اون غیری وجود داره، اون غیر رو باید اگر در متکلم در مقام بیان خصوصیت واجبه، اون غیر باید ملحوظ باشه، غیر باید کلام ذکر بشه. بدون ذکر کردن اون غیر بگیم این واجب شاید واجب غیری باشه. واجب غیری برای چی؟ واجب غیری یک ذل مقدمه‌ای میخواد که اون ذل مقدمه باید ذکر بشه تا این واجب واجب غیری تلقی بشه. واجب نفسی چون نفسیه، چیز دیگه ای نداره، همش خودشه. بنابراین در جایی که متکلم در مقام بیان خصوصیات اطلاق اقتضای وجوب نفسی میکنه، ظاهر تعبیر شهید صدر، آقای شهید، اینا توضیح ندادن که ظهور کلام در نفسیت آیا به اطلاقه یا به غیر اطلاقه. ما میخواییم بگیم این قبول داریم که ظهور در وجوب نفسی داره، ولی این ظهور هم از سنخه اطلاقه، از سنخه اطلاقه، و در جایی هست که متکلم در مقام بیان خصوصیت واجب باشه. بنابراین حالا نکته ای که میخوام اضافه کنم این نکته است، یک اشکالی عرض کنم آقای شهیدی مطرح میکنن، وقت این که این اشکال وارد هست خیلی خوب روشن میشه. آقای شهیدی ایشون مطرح میکنن، تعبیرشون این هست که این اینه نعم، ایشون یه کلامی از مرحوم امام نقل میکنن که من به اون کلام کاری ندارم، بعد میگن که نعم در مقام اشکال به این وجه، میگن یختص هذا الوجه کسائر الوجوه بما اذا لم یکن خطاب الامر به شیء متصلا بالامر به شیء آخر مما یحتمل کونه مقدمتا له، کما لو قال المولا اعتبل اذان و الاقامه ثم صله. در جایی که گفته اعتبل اذان و الاقامه ثم صله، و ما نمیدانیم که این اذان اقامه‌ای که بهش امر شده به جهت مقدمیت بر نمازه یا به جهت اینکه خودش مستقلا امر داره، امر مستقل داره، تا امری است که قبل از نماز مأمور به هست. این فانه لا یظهر من الامر بالاذان والاقامه فيه انه وجوب نفسي او غيري. بعد یه مثال دیگه زده، و كذا لو ورد في خطاب ان من تكلم في صلاته فليسجد سجدتي السهو بعد الصلاه. فانه لا یظهر من هذا الخطاب ان الامر بسجود السهو نفسی او غیری فیتوقف علیه صحت الصلات. اگر بگن که مثلا فرض کنید، حالا مثال واضح چیزترشو بزنم، قضاء سجده، میگن شما موظف هستید سجده ها سجده نمازتون قضا کنید، خب سجده قضایی که منسی بوده، خب مردد باشه که این قضا خودش تکلیف مستقل باشه یا به اصطلاح جزئی از اون نماز باشه که در جای خودش نیورده شده بعد از نماز داره آورده می شود. مراد از قضا قضای اصطلاحی نباشه، قضا یعنی اتیان به شیعی که آورده نشده در جای خودش، که هنه شارع مقدس اجازه داده که این سجده در غیر جای خودش هم آورده بشه، همون سجده است، ولی اون سجده قرار بوده بعد از رکوع آورده بشه، من بعد از رکوع نیوردم، بعد از نماز دارم اون رو میارم. یه همچه احتمالی اگر وجود داشته باشه. آیا از روایتی که میگه که بعد از نماز قضا اقض سجدت المنسیه اسجد سجدت السهو، از اینها استفاده میشه که اینا حتما واجب نفسی هستند، واجب غیری ولی اجل تفیه نماز نیستن؟ نه، اینا استفاده نمیشه. علت اصلیش اینه، شما میگفتید که اگر واجب غیری بوده باید اون غیری که این به ملاحظه او هست او در دلیل ذکر بشه، اینجا هم ذکر شده ولی در ضمن، که میخواییم بگیم در دلیل ذکر بشه امر به او لازم نیست ذکر بشه، همین که این به ملاحظه چی هست اون در ضمن این کلام آمده، میگه فلیست شد سجدت اصح بعد از صلات، بعد از صلات برای چی انجام بدید؟ ممکنه به خاطر نفس برای که اون صلاته تصحیح بشه، یا اعتبل اذان و اقامه ثم صله، برای چی اون اذان اقامه رو بگم؟ برای که بتوانم اون نماز بخوانم، جزء نماز هست. کما این که عرض کردم در جایی که امر مردد بین این که جزء یک مرکب باشه یا خودش مستقل باشه، عرض کردیم اینم یکی از فرض کنه به من گفتن که دو رکعت نماز بخوان بعدش یک رکعت نماز بخوان و مجموع اینها اسمش صلات وتر است، من برام مردد باشه که آیا این دوتا امر به دو رکعت و یک رکعت دوتا واجب مستقل، دوتا مستحب مستقل هم هستن، به طوری که اگر من تنها یک رکعت بخونم کافی باشه، تنها دو رکعت بخونم کافی باشه، یا اینکه اینها به هم متصل هستن؟ خب هم که اینا رو کنار هم ذکر کرده همین کافی هست برای اینکه این اتصال اینا، یعنی یسله للقرینیه است. نمیخوام بگم که حتما ظهور داره، بعضیا میگن اصلا اینا ظهور داره در این که اینا به هم متصل هستن، اینجور چیزها، ما اونو نمیخوایم ادعا کنیم، بگیم ظهور در این داره که حالا که اینا گفت شاره به من گفته دو رکعت نماز بخون بعدش هم یه رکعت نماز بخون، این بگیم ظهور داره در این که اینا اجزای یک عبادت واحده هستن، نه اینو خیلی مثلا ظهور در این مطلب نداره. من این مثلا در حج واجبات مختلفی که در حج هستند اینها ما ظهور در این نداره که این واجبات ولو اسم کل مجموعش حجه، مجرد نگه اسم کل مجموعه یک اسم خاص داره باعث نمیشه که اونها واجبات ضمنیه باشن. تو حج مثلا تو عمره یک طواف هست، یک سعی هست، یک طواف هست، یک نماز طواف هست، یک سعی هست، یک تقصیر هست، بگیم همه اینها اجزاء، ولی همه اینها با همدیگه عنوان عمره دارن، ولی این معنایی که با همدیگه عمره دارند این نیست که عرض کنم خدمت شما اینا وجوب ضمنی دارند، نه هر کدوم وجوب مستقل دارن، این ما دلیل نداریم. بنابراین کسی توافش رو انجام بده، نماز تواف رو انجام نداده باشه، ما دلیل نداریم که توافش باطله. سعی رو انجام نداده باشه بگیم توافش باطله، ما دلیل نداریم. و عرض کنم این بله دلیل نه ظهور در ضمنیت داره نه ظهور در عدم ضمنیت داره، دیگه باید بحث عملی تمسک کنیم. اصالت الاطلاق نه اقتضای ضمنیت میکنه نه اقتضای عدم ضمنیت. خب اقتضای اصل عملی و براءت از شرطیت هر کدوم به دیگری، حالا به هر بیانی براءت رو جاری کنیم، براءت از شرطیت جاری کنیم، هر جور، حالا بحثش در جای خودش که براءت در حکم وضعی جاری میشه، حکم تکلیفی جاری میشه، هر کدوم از اینها جاری میشه، دیگه به اقتضای اصل عملی اشتراط این اجزا به هم دیگر ما نفی میکنیم. و الا اینی که اینها ممکنه به هم مشترک باشن در جایی در کنار هم ذکر شدن، یکی اسم واحدی برای مجموعشون ذکر شده باشه، دیگه اینا ظهور در این ندارن که جزء نیستند، کما اینکه ظهور در جزئیات هم ندارن، برخلاف فرمایش بعضی از آیون که تعبیر میکنن که در این جور موارد ظاهر امر این هست که مثلا ارشاد به جزئیات و شرطیات و اگر نهی شده باشه ارشاد به مانعیت و امثال اینا، اینا نه ما اون رو نمیگیم، ولی به نظر میرسه در این جور موارد جنبه اجمال داره، در جایی که اینا همه اون واجب نفسی که این واجب مردد ما مردد باشه، در اینا همه در کنار هم ذکر کرده باشن، به خصوص اگر برای کل این مجموعه یک اسم واحد هم وجود داشته باشه، کل این مجموعه تحت یک اسم واحد وجود داشته باشن، اینجا دیگه ظهور در عدم اشتراط نداره، کما اینکه ظهور در اشتراط هم نداره و اینجا به نظر میرسه اجمال داشته باشه. حالا تمام کلام فی هذا البحث عرض کنم خدمت شما، یه دیگه تقریبای دیگه اینجا وجود داره، ما به همین چهار تقریب اکتفا میکنیم. آقای شهیدی 7 تقریب اینجا ذکر کردن، یک تقریب هفتمی رو هم از آقای اصف محمود هاشمی ذکر کردن و پذیرفتن که به نظر ما ناتمامه، دیگه من وارد اون تفصیل هم نمیشم، دیگه اون بیاناتی داره که کفایت میکنه. این بحث در همین مقدار کافی. حالا بعد از ظهر دوستان عرض کنم خدمت شما آقای شهیدی بعضی از فروع فقهی در لابلای این ابحاث و اصولیه ثمرات فقهی ذکر کرده، این حالا تو همین کلاس راهنما کافیه بحثش میکنم، اینو ملاحظه بفرمایید، در ضمن بعضی از بحث ها یک فروعی رو یه نکته ای رو هم من این وسط عرض بکنم، این اشکالی که آقای شهیدی اینجا مطرح کرده بودن که اینجا مجمل هست، تو اینجا تعبیرشون این هست که یرد و علی هذا الوجه که ظاهر الوجود، تو اینجا تعبیرش هست که نه این اشکال اشکال عامه، ولی تو بعضی از وجوه این اشکال رو که مطرح میکردند نپذیرفتن، گفتن نه این اشکال وارد نیست و اینجا میشه تمسک کرد. اینا رو حالا ملاحظه بفرمایید که اصلا این کلمات رو میشه با هم دیگه جمع کرد، کلمات آقای شهیدی رو من نتونستم بین این دوتا مطلب جمع کنم، ظاهره این عبارت ها متناقضه، حالا از خود آقای شهیدی سوال بشه شاید توضیح داشته باشن بر این عبارتشون، من به هر حال متوجه نشدم که آیا اشکال این که این به اصطلاح اطلاق در صورتی که اون شیء واجب نفسی که واجب مردد ما احتمال داره به خاطر او واجب شده باشه متصل هست، آیا در همه وجوه میاد یا در همه وجوه نمیاد؟ ظاهر عبارت انتهاییش این هست که همه وجوه با این اشکال مواجه هستن، ولی در یه مورد در یکی از این وجوه تصریح میکنه که این اشکال وارد نیست، این اشکال وارد نیست، میگه که عرض کنم خدمت شما شهید سعد این اشکال رو مطرح کرده، ولی این اشکال وارد نیست و در مقام پاسخ به اون برآمده. اینو ملاحظه بفرمایید که ببینیم آیا این کلمات رو میشه جفت و یاد شهیدی بپرسید این رو، ببینید ایشون توضیحی در این مورد میدن یا به هر حال این تحافظ به جای خودش باقی هست. خب این بحث تمام. و بحث بعدی که هست دوران هم بین واجب تعیینی و واجب تخییریه و دوران هم بین واجب عینی و واجب کفاییه. مرحوم آقای آخوند اینجا خب این بحث ها رو مطرح کردن. این بحث ها متوقف بر تشخیص حقیقت واجب تخییری و حقیقت واجب کفایی هست. مرحوم آخوند بحث حقیقت واجب تعیینی، تخییری و واجب کفایی رو اواخر این بحث اوامر کردن. به نظر من باید اون بحث جاش اینجا بحث می شد، اینه که ما اول اون حقیقت واجب تخییری رو که مرحوم به همون متن کفایه در کفایه در مورد حقیقت واجب تخییری بعدن بحث کرده، حقیقت واجب کفایی بحث کرده، ما این دوتا بحث حقیقت واجب تخییری و حقیقت واجب کفایی رو اول بحث میکنیم، مبانی مختلفی رو که در کلمات مرحوم آخوند و در کلمات آقایون دیگه مطرح شدن رو دنبال میکنیم، بعد این تطبیقی که اینجا بر اساس مبانی مختلف این تطبیق رو دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. ای خدای من، چی شد؟ مغرفت؟ سهم می‌کنم.